الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در شرایع بعد از بیان فروع قبلی بعدی گذاشته فرماید و کل موضع یبطل فیه عقد الاجاره تجب فیه اجرت المثل مع استیفاء المنفعه او بعضها سواء زادت عن المسمى او نقصت عن. یعنی هر موردی که عقد اجاره در اثر فقدان شرطی از شرایط صحت باطل شد، چون اجرت المسمى منتقل نمی شود قهرن باید اجرت المثل منتقل می شود، این امر رایگان نخواهد بود. در صورتی که منفعت استیفا بشود کلن یا بعضن، اجرت المثل لازم است. اجرت کل عند استیفا کل منفعه و اجرت بعض عند استیفا بعض المنفعه. خواه اجرت المثل مساوی اجرت المسمى باشد، خواه کمتر خواه بیشتر. این شرح این فرق. حالا امور و مطالبی در ذیل این فرح است که امر اول از اینجا شروع می شود. جایگاه طرح این مسئله در احکام الاجاره است، نه در خلال مسائل اجاره. الان مرحوم محقق در اثناء شروط صحت اجاره این فرح را عنوان کردن. این فرح جامع همه مسائل گذشته و آینده است. یعنی وقتی همه شرایط را مشخص کردن، اونگاه اصل کلی رو به عنوان ضابطه بیان میکنن که اگر عقد اجاره در اثر فقدان شرطی از شرایط صحت باطل شد حکمش چیست. نباید در اثناء شرط شروط اجاره ای رو ذکر میکردن. این امر اول که جایگاه این مسئله مشخص است که اینجا نیست، باید در پایان شروط اجاره ذکر بشه. امر دوم در مدرک این حکم است. عده‌ای بر این حکم دعوی اجماع کردند و در کنار این دعوا ادله دیگر هم ارائه کردند. بعضی از بزرگان در اون ادله نقدی کردند و تنها دلیل مورد اعتماد را اجماع قرار دادند، مثل مرحوم حکیم رضوان الله علیه. در این گونه از مواردی که به ادله فراوانی استناد شده، بعیده که اجماع تعبدی منعقد شده باشد، چه رسد به این که تنها دلیل این باشد. مگر کسی هیچ یک از این قواعد را کافی نداند، یک، و احراز بکند که هیچ یک از این قواعد نزد فقها تام نیست، دو، اونگاه بفرماید تنها مدرک اجماع است و ذکر اون ادله و قواعد به عنوان تأیید. ولی اگر کسی نتوانست بطلان همه این قواعد را اثبات کند، یا لااقل نتوانست ثابت کند که نزد همه فقها همه این قواعد باطل است و دلیلیت ندارد، نمیتواند بفرماید تنها دلیل و منحصر دلیل همین مسئله اجماع است. بنابراین فرمایش مرحوم حکیم رضوان الله علیه در مستمسك از این جهت این نقد رو دارد. بر فرض که خود ایشون این ادله را ناتمام دانستند، دلیل نیست که سایر فقها هم ادله را ناتمام بدانند. اگر سایر فقها ادله را تام دانستند و به استناد یکی از این قواعد معهود حکم به فتوای این چنین فرعی دادن، قهرن اجماع از تعبدی بودن خارج خواهد شد. نه تنها دلیل منحصر نیست، بلکه اصلا دلیل نیست، کاملا ینعکس الامر. یعنی دلیل همون قواعد خواهد بود، این اجماع می شود معید، نه اینکه دلیل اجماع باشد اون قواعد بشه معید. این هم یاد. اما قواعدی که در خلال سخنان فقها رضوان الله علیهم بهش استشهاد شده، یکی همون قاعده ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده هست. نطاق این قاعده اینه که هر عقدی که اگر صحیح باشد زمان آور است، اگر فاسد هم باشد زمان آور است. عقد اجاره صحیحش زمان آور است و کل ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، پس عقد اجاره فاسدم زمان آور است. منتها زمان اگر زمان معاوضه نشد میشه زمان ید، چون زمان معاوضه مال عقد صحیح است. یعنی در عقد صحیح انسان چیزی را ضامن است که عوض قرار گرفته، خواه معادل با قیمت روز باشد، خواه کمتر خواه بیشتر. و اگر زمان زمان معاوضه نبود، یعنی اون عقد معاوضی باطل بود، زمان می شود زمان ید، یعنی برابر علل ید ما اخذت انسان ضامن است. اونگاه سخن از قیمت و مثل است، نه سخن از عوض. اگر برابر عقد صحیح کسی عهده‌دار خسارت بود، باید عوض را تأمین کند. این رو میگن زمان معاوضی. و اگر عقد صحیح نبود و شخص عهده‌دار خسارت بود، برابر قاعده ید باید ضامن باشد. این رو میگن زمان ید. علی ای حال، عقد اجاره مما یزمن به صحیحی و کل ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسدهی، پس عقد اجاره یزمن به فاسدهی. منتها اصل زمان حد وسط هست، مکرر شده است، نه خصوصیت زمان. اگر خصوصیت زمان بخواهد ثابت بشود، این از همون مغالطه های معروف است که حد وسط تکرار نشده. کل ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسدهی، یعنی کل ما یزمنو به صحیحی به زمان المعاوضه یزمنو به فاسدهی به زمان الید. ولی سخن در اصل تضمین است، نه سنخ تضمین. میگوین عقد اجاره یزمنو به صحیحی، یعنی زمان معاوضی یا مستأجر مال الاجاره را ضامن است، موجر منفعت دار را ضامن است، عوض را ضامن است. و در فاسد هیچ کدام عهده‌دار اون چه که در عقد قرار گرفتن نیستن، بلکه عهده‌دار بدل او هستند. اگر مثلی است مثل و قیمی است قیمت. ولی این قاعده در صدد اثبات اصل تضمین است، نه خصوصیت زمان. اگر خصوصیت زمان باشد، این حد وسط تکرار نشده. مثلا میگوین عقد بی مما یزمنو به صحیحی، یعنی یزمنو به صحیحی زمانا معاوضی یا و کل ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسدهی زمانن یدی یا زمان ید. البته از این جهت حد وسط مکرر هست که کل ما یزمنو به صحیحی، یعنی یزمنو زمانن معاوضی یا زمان عقد فاسد هم زمان را دارد، منتها زمان ید. البته نتیجه که گرفته می شود غیر از حد وسط است، ولی حد وسط تکرار شده است. علی حال، این قاعده در محلش باید ثابت بشود. اگر این قاعده به عمومیتش حجت بود، یکی از ادله مقام خواهد بود. این یه مد. قواعدی که بهش استدلال کرده از سه طایف است. بعضی از قواعد مستاد از نصوص است، نظیر همین قاعده ما یزمن که نصی درش نیست ولی مستاد از نصوص است. بعضی از قواعد منصوص است، نظیر علی الید ما اخذت حتی تعدی، گرچه در سند این حدیث بعضی ها نقدی دارن، ولی بالاخره متن حدیث است. قاعده سوم سیره عقلا براست و اون من اتلف مال الغیر فهو له زامن. این من اتلف مال الغیر فهو له زامن، این از سیره عقلا استفاده شده است. و چون امضای شرع این سیره را تأیید کرده ولو به عدم رد، لذا جز قواعد فقهیه به شمار می آید، وگرنه منصوص نیست و مستاد از نصوص هم نیست. پس قواعدی که در این مسئله بهش استناد شده است از این سه قسم بیرون نیست. البته قاعده لا ضرر و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و امثال ذالک هم بهش استدلال شده است، اما اونها هم از این سه سنخ بیرون نیست. پس قاعده از این سه سنخ بیرون نیست و در کلمات فقها رضوان الله هم به همین قواعد استشهاد شده است، یا احیانا به نصوصی نظیر لا ضرر یا لا تأکلوا استشهاد شد. قهرن بعید از اجماع تعبدی در مسئله باشد. این هم یک مطلب. مطلب دیگر اینه که اگر مستند فقها قاعده است، ما ببینیم مقتضای قاعده اولیه چیست تا برسیم به قلمرو این قاعده. به مقداری که قاعده منطقه وسیعی دارد، به همون مقدار این فرع میدانش باز است، چون سعه و زیغ هر فرعی وابسته به سعه و زیغ دلیل اون فرع است، اون میشه امر بعدی. اما برابر با قاعده، قاعده میگفت به این که این عقد اجاره مانند سایر عقود برای تملیک و تملک نصاب تام است، یعنی نصاب تام تملیک و تملک متقابل همین عقد است. مسئله تسلیم مطلبی است علاهده، ولی تملیک به صرف عقد حاصل می شود. موجر منفعت را تملیک کرده است و مستأجر مال الاجاره یا اجرت را تملیک کرده است. این برابر عقد اجاره. اگر این عقد اجاره باطل بود قبل از استیفای منفعت، هر عوضی به صاحب اصلیش برمیگردد، یعنی منفعت به موجر برمیگردد و اجرت یا مال الاجاره به مستأجر برمیگردد، محذوری ندارد. اینی که مرحوم محقق فرمود با استیفای منفعت کلن یا بعضن، برای آن است که اند عدم استیفای منفعت مسئله روشن است. اگر چنون که زمان اجاره از زمان عقد اجاره فاصله داشت، بعد بین زمان انشاء عقد و زمان عمل به عقد یک مدتی فاصله بود، قهرن در اینجا هیچ استیفای منافعی حاصل نشد، بعد معلوم شد که عقد اجاره باطل است، حالا یا شرایط شرطی از شرایط متعاملین را نداشت، یا شرطی از شرایط عوضین را نداشت به مانند آن. اگر معلوم شد که این عقد اجاره باطل است چون هیچ عمل نشده است، در اینجا محذوری هم به همراه ندارد، یعنی منفعت به ملک مجر باقی است و اجرت یا مال اجاره به ملک مستأجر. اونجا که استیفا بشود کلن یا بعضن، سخن از لزوم اجرت المثل است که محقق فتوا داده. چرا در اونجا که استیفا بشود منفعت کلن یا بعضن سخن از اجرت المثل است؟ برای اینکه بر اساس عقد اجاره منفعت را موجر تملیک کرده است، وقتی این عقد اجاره باطل باشد منفعت به ملک موجر است. اگر مستأجر از منفعت موجر استفاده بکند، گرچه به اذن اوست و قسم نیست و حکم تکلیفیش حرمت نیست، ولی حکم وضعیش که باقی است. من اسلف مال الغیر شاملش می شود، علل یده مؤاخذت شاملش می شود و امثال ذلک. بعضی از بزرگان سلمه الله مسئله علل ید را می گفتن منحصراً مال مواردی است که ید ید عنوانی باشد، چون کلمه اخذ مال جایی است که تصرف قهری و عدوانی باشد. تو بحث قبل ملاحظه فرمودید که اخذ در مطلق موارد استعمال می شود، خواه قهری و عدوانی و تعدی یا نه به طور عادی. از قاعده، هم ماده قاعده هم هیئت قاعده اطلاق را تفهیم میکند. علی حال اگر چون چه ید ید امانی نشد، ید زامن هست ولو قهری نباشد، عدوانی نباشد. امانی بودن خارج هست، نه عدوانی بودن شرط. اگر ید ید امانی نیست، این شخص مستأجر که منفعت را استیفا کرده است کلن یا بعضن ضامن است، چون منفعت ملک موجر است، او که هبه نکرده، تملیک رایگان هم که نکرده. چون ملک موجر هست و او استیفا کرده است، باید مال موجر را بپردازد. گاهی ممکن است نظیر بی باشد که اصل این موجود است، خب این رو باید برگرداند، اما اینجا منفعت است و استیفا شد و از بین رفت، چیزی موجود نیست تا برگرداند. وقتی موجود نشد باید بدل او را بدهد، بدلش در مثلی مثل است و در قیمی قیمت. پس مستأجر عهده‌دار بدل منفعت هست، بدل منفعت همون اجرت المثل است. یعنی اگر خانه را در تحت اختیار گرفت این مستأجر، تمام مدت گذشت یا بعضی از مدت ازش استفاده کرد، نه در تمام مدت، منفعتی که مال غیر بود او بهره برداری کرد. چون منفعتی که مال غیر بود باید منفعت غیر را بدهد، حالا چون عین منفعت نیست باید بدل بدهد، بدل یا مثلی است یا قیمی. اینجا چون مثلی نیست میشه قیمی، قیمتش همون اجرت المثل است، یعنی اجارت المثل. حالا در خلال بحث‌های بعدی بخواست خدا، اونجایی که مدت بگذرد و استیفا نشود لا کلن ولا بعضن، اونم باید مطرح بشود. یعنی اگر مستأجر خانه را گرفته به عقد اجاری که عقد فاسد است، مدت اجاره منقضی شد، اینجا استیفای منفعت نیست، فوات منفعت است که فاتت المنفعتو تحت ید المستأجر، بدون اینکه او استیفا کرده باشد. اینجا فوات منفعت است نه استیفای منفعت. حالا او در متن محقق نمییابیم، این باید در خلال بحث بشه. علی ای حال چون این منفعت مال مجر هست و مستأجر مال غیر را استفاده کرده است، باید بدل او را پردازد. این مدرک اولی قاعده و نوع اون قواعد عامه بر همین محور قابل تطبیق است. اما مطلب بعدی اینه که قلمرو به این قاعده تا کجاست، که قهرن منطقه اون فرع هم مشخص بشود تا کجاست. سرش اینه که لابد جواهر متعالی فرمودید نوع عبارت ها را، گرچه ایشون اشاره کرده مرحوم شهید ثانی تو مسالک دارد کل این نظم طبیعی را، مرحوم شهید ثانی در مسالک اول فر رو که عنوان کرده، یعنی شر عبارت محقق رو که شر کرده، یه بیانی رو از مرحوم شهید اول نقل میکند، بعد میفهمد و هو حسنون، این همان است که در سب در جواهر آمده واستحسنه فی المسالک، فهمود و هو حسنون. بعد یک اشکالی میکند بر شهید اول و اون اشکال رو که ظاهرا جا مقاصد است اون اشکال رو پاسخ میدهد. و خلاصه اون امر مطلب چهارم که منطقه بحث روشن میکند این است که این که در مطلب اول عرض شد به این که جای این فرض زود بود هم اینجا جاش نیست، برای همین نکته است که برام شهید بهش توجه کرد. و این است که اصل فرع اینه که هر جا که عقد اجاره باطل شد اجرت المثل باید بپردازن، اجرت المسمی که نیست باید اجرت المثل بپردازن. هنوز ما راه های فساد شرط عقد رو مشخص نکردیم که تا کجاها فاسد است، تا معلوم بشود که همه موارد فساد یک حکم دارد. مرحوم شهید فرمود که این چنین نیست، این حکم به اطلاق تام نیست. فساد دو قسم است، یک قسم فساد عقد در اثر سفهی بودن معامله است یا سفیه بودن معامله است و مانند آن، یه وقت فساد عقد در اثر آن است که یا در متن عقد اجاره که یکی از دو رکن این معاوضه است او رو ذکر نکنن، یعنی اجاره بلا اجرت، اجاره بدون مال اجاره باشد، یا نه در ضمن عقد اجاره شرط عدم الاجره یا عدم الاجاره بکنن، شرط بکنن که مال اجاره نباشد، یعنی خانه را یا واحد تجاری را موجر به مستأجر اجاره میدهد به شرطی که مال اجاره نپردازد، یا به شرطی اجیر برای مستأجر کار میکند که اجرت نداشته باشد، نه سقوط بعد از ثبوت بلکه عدم ثبوت. نظیر اون چی که در خیارات امثال خیارات آمده، یه وقتی در عقد به شرط میکنند که خیار مجلس نباشد و این شرط خلاف کتاب است، یعنی شرط کردن چیزی را که شارع بر خلافش دستور داد. یه وقت شرط سقوط خیار است نه اصل عدم ثبوت، ننگ شرط میکنن در این به خیار مجلسی نباشد، نه خیار مجلس ساقط باشد که این سقوط بعد از سقوط است، این خلاف نیست. یه وقت است که در خیار قبل شرط میکنن به اینکه میگن این معامله بسته شده است، اگر هم قبل باشد بود این قبل خیار نیاورد، یا تخلف وصل بود خیار نیاورد، این خلاف است. یه وقت شرط این است که اون خیاری که از تخلف وصل یا رؤیت نشأت میگیرد اون خیار ساقط باشد، که شرط سقوط بعد از سقوط است، خب این خلاف نیست. در این گونه از موارد یه وقتی شرط سقوط اجرت بعد از سقوط است، این شرط شرط فاسد نیست. سقوط مال الاجاره بعد از سقوط است، این شرط شرط مخالف نیست. یعنی طرفین اجاره عقد میکنن، عقد اجاره، این خانه رو اجاره میدن به فلان مبلغ، بعد میگن به شرطی که شما این اجاره مال اجاره را که ملک شما موجر شده است و از طرف من تعهد گرفتید و من تملیکتون کردم، شما این ملکتون را اسقاط کنید، این سقوط بعد از ثبوت است. این چنین نه، این معذوری ندارد. اما اصل عدم ثبوت یعنی عقد اجاره باشد به شرطی که این عقد ملکیت مال اجاره را به همراه نیاورد، به شرطی که مملک اجرت نباشد، و میشه فاسد. کدوم قسم اول؟ حالا اگه دوایی اوغلایی او را همراه کرد، این صفحی نیست، منطور فاقد رکن است. یه وقت از کار کار صفیحان است، یه وقت معامل صفحی است، ولی دوایی اوغلایی اینجا فراوان است. منطور شعر مقدس می فرماد که اگه دایی اوغلایی داری خاصی کسی چیزی به کسی بخشی، هبه بکن، نه اجاره بدون اجرت، نه بیع بدون ثمن، این جد متمشی نمیشود. حقیقت بیع وابسته به مبادله مال به مال است. شما اگر خواستی چیز را به کسی ببخشی، خوب هبه بکن. چرا میگویی بیع توکه بلا ثمن؟ این جد متمشی نمیشود. بیع اگر حقیقت او مبادله مال است به مال، چگونه انسان این تبدیل مال به مال را جدا انشاء میکند ولی جدش هم متمشی می شود که سمن نباشد؟ علی حال این شرط چون مخالف مقتضای عقد است، این میشه باطل. مرحوم شهید اول رضوان لعلی فرمود به اینکه این که گفته شد در اجاره فاسد اجرت المصر رو باید بپردازد نه اجرت المسما را، در همه موارد نیست. اونجایی که فساد عقد اجاره لعلت او لسبب آخر یا اخرى باشد اب ندارد، ولی اونجا که فساد اجاره لعدم ذکر الاجره او به شرط عدم الاجره باشد، اینجا چرا به اجرت المثل تبدیل بشه؟ یعنی اگر چنونچه موجر خانه را اجاره داد به مستأجر به شرط عدم مال اجاره، اجاره فاسده است، ولی مستأجر اگر در این خانه نشست و منافع اقدار را استیفا کرد، چرا اجرت المثل بدهکار باشد؟ چون خود صاحب خانه گفت رایگان بشین. یا اگر کسی نیروی انسانی خود را واگذار کرده است، موجری اجیر شده است که کار بکند برای مستأجر، در متن قرارداد اجاره اصلا اجرت ذکر نشده یا شرط عدم الاجره شده است، اینجا خود شخص عاقل آگاه اقدام کرده است بر حد که عمل خود یعنی نیروی انسانی خود را رایگان در اختیار مستأجر قرار بدهد، اینجا چرا اجرت المثل بدهکار باشد؟ این بیان مرحوم شهید اول مورد پذیرش مرحوم شهید ثانی در مسالک شد که فرمود به هو حسن. چرا حسن است؟ برای اینکه این خودش اقدام کرده بر مجانیت، بله قضا اجاره فاسد است. اگر کسی بگوید اجاره نیست، یعنی الفاظ برای صحیح وضع شده، اما اجارتون فاسدتون، اگر کسی گفت اجارتون فاسدتون، معنیش نیست که اجارتون لا اجاره، اجارتون فاسدتون. و چون خود شخص اقدام کرده بر تبرع در تملیک یا تملیک این یا تملیک منفعت، بنابراین اجرت المثل طلب ندارد. این استحسانی است که فرمایشی است که شهید اول فرمود و شهید ثانی روح حسن شد. محقق ثانی در جان مقاصد یه نقدی دارد و اون این است که این درباره اجیر درست است ولی درباره مجر چرا؟ اونجا مجری که این را اجاره میدهد، مجری که منفعت را تملیک میکند، گرچه گفت بلا اجارتن، یعنی بدون مال اجاره، ولی مستأجر منفعت غیر را استیفا کرده است. اگر منفعت غیر را استیفا کرد، او هم اجاره داد و اون چه که زیر پوشش انشاء اوست اجاره است و اجاره متقوم به عوضین است. حالا که این شخص عوض مسما را نمی‌پردازد، باید عوض مصر را بپردازد. ولی در باب اقدام اجیر، البته اقدام اجیر هم همین مسئله اجاره را به همراه دارد، ولی او چون عالماً متعمداً بر کار خود اقدام کرده است، اقدام کرده است بر حد که عمل خود، اقدام کرد بر مجانیت. بنابراین همون طوری که مرحوم شهید اول فرق گذاشته بین اون جایی که فساد عقد اجاره در اثر عدم ذکر اجرت یا شرط عدم اجرت باشد و بین موارد دیگر، باید یه تفصیل دیگری هم قائل شد بین این که بین اجاره استیفای منفعت عین و استیفای منفعت نیروی انسانی فرق گذاشت. یعنی اگر کسی خانهش رو بدون مال و اجاره بدهد، اینجا اجرت مثل هست گرچه اجاره فاسد است، ولی اگر نیروی انسانی خود را اجیر بکند، اینجا همونطور که اجرت مسمی نیست، اجرت مثل هم نیست. مرحوم شهید ثانی تو مساله این فرمایش نقد میکند، فرمود که اون جهت در هر دو هست. چرا در هر دو هست؟ برای اینکه وقتی مجر خانه خود را یا واحد تجاری را اجاره میدهد بلا مال اجاره، روح این سخن با آریه برمیگرده. چون در عقد آریه که لفظ خاص و صیغه مخصوص شرط نیست، بلکه اصلا در عقد آریه لفظ شرط نیست. چون در عقد آریه لفظ شرط نیست، با هر لفظی هم این عقد بسته می شود. پس اگر شخص بگوید به این که من اجاره دادم خانه ام را بلا مال اجاره، این روحش به آریه برمیگرده است. یه تعارض نص و ظاهر است که نص مقدم بر ظاهر است. اون تعارضم به اینه، ظاهر کلمه اجاره که گفت آجر تو، این یعنی اجاره دادم، تنسیس به عدم مال اجاره، این نص در آریه است. این نص است در این که شما رایگان از این خانه استفاده بکنید، از این گفت بلا اجرتن، این صریح در رایگان است. این نص مقدم بر اون ظاهر است. ظاهر عنوان اجاره یا عقد معاملی است که تملیک و تملک متقابل را به همراه دارد. تنسیس به عدم اجرت یعنی این آریه است. این نص مقدم بر اون ظاهر است. بنابراین در این گونه از موارد شخص نه اجرت المسمى بدهکار است و نه اجرت المثل.
آریه به عنوان دارم هم خورد که اجیر عملی که در شرط مبرای اجرت با این شرط تلیی عمل خودش هست، در اینجا صاف کنم که خونه خودش اجاره میده بلا اجاره، تلیی منفعت و خونه خودش
یعنی رایگان میده، میشه آریه دیگر. قصد اجاره کردن، این اجارتون فاسدتون، این قصد را با این کلمه آجر تو ما کش میکنیم، اما با اون تنسیس فقدان مال اجاره هم کش میکنیم که این آریه است، چون هر دو را قصد کردن. این جمله با همه خصوصیاتش زیر پوشش قصد و انشاء این هاست. با کلمه آجر تو میفهمیم قصد اجاره کردن، با توافق بر عدم مال اجاره میفهمیم به این که میخوان رایگان باگذار کنن. این نص مقدمه بر اون ظاهر است. و چون در آریه نه تنها لفظ مخصوص شرط نیست، اصلا لفظ شرط نیست، با معاتات هم حل میشود، بنابراین تقدیما لنص علی الظاهر حکم آریه رو داره. پس نقد محقق ثانی بر تفصیل مرحوم شهید اول رو تفکر مرحوم شهید ثانی البته وارد نیست. حالا اینها سر به قصه است تا بیرم بلزیان بقیان یوال چه خواهد شد. این مراحل را هم طور که ملاحظه فرمودی، اول در مسالش مرحوم شهید ملاحظه فرمودید شهید ثانی، بعد اونید که مرحوم سب جواهر نوعی این فرمایش نقل کرده، حالا تا برسیم به جنبندی. الحمدلله رب العالمین.